بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيذاء وجامع المقاصد من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب بأن بذل التفاوض لا يخرج المعاملة عن كونها أبنية. فرمودن که قاعده لا ضرر نهایت چیزی که از او استفاده می شود این است که معامله قبلیه لازم نیست، اما عدم لزوم مساوی با خیار مغبون نیست که بگیم مغبون دارای خیاره. و فرمودن حالایی که معامله لازم نیست، در اینجا سه احتمال داده میشه و روی دو احتمال اگر قابن بیاد ما به تفاوت را بذل بکنه، اون مقدار اضافه رو بذل بکنه، دیگه مغبون خیار پس نداره. شیخ فرمودن این مقداری رو که قابن میاد به مغبون بذل میکنه، ما میگیم این عنوان کرامت و عنوان جریمه داره، یعنی نسبت به اون چه که از مغبون فوت شده و سبب فوتش این قابن بوده، قابن حالا میاد اون مقداری رو که بذل میکنه، این عنوان کرامت رو داره. اون وقت میفرمایند با این بیان یک حرفی که مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد زدن، خدشه اون حرف روشن میشه. این دو بزرگوار آمدن گفتن در معامله قبلیه اگر قابن آمد اون زائدی رو که از مغبون گرفته به او برگردون، با بذل ما به تفاوت و بذل زیاده، اینا ادعا کردن که معذالک خیار مغبون ثابت نمیشه. و بر این ادعا دو دلیل آوردن. یک دلیل استصحاب، گفتن این معامله قبلیه مغبون درش خیار قبل داره، بعد از این که قابن آمد زائد را و زیاده را بذل کرد، ما شک میکنیم که آیا خیار مغبون ثابت شد یا خیر، استصحاب میکنیم بقای خیار مغبون را. دلیل دومشون گفتن این مقداری رو که قابن به مغبون میپردازه، این عنوان هبه مستقله رو داره، مثل سایر مواردی که هبه میشه. اگر در معاملهی که قبلی هست قابل بیاد جدای از این معامله بدون توجه به این که در این معامله یه قبلی واقع شده، اگر قابن آمد هبه‌ای کرد به مغبون و مغبون پذیرفت و قبول کرد، مسلماً این هبه سبب سقوط خیار قبل نمیشه. اینجا هم که حالا متوجه شدن که این قابن یه مقداری اضافه گرفته از این مغبون، قابل میاد اون اضافه و زیاده رو رد میکنه به مغبون، این عنوان یک هبه مستقله. هبه مستقله یعنی دیگه ارتباطی به معامله نداره. حالا که ارتباطی به معامله نداره، نتیجه این می شود این معامله که به سبب قبل برای مقبول خیار قبل آورده، این خیار قبل باید باقی باشه و با بذل قابل این خیار صالح نمیشه. این دو دلیل که فخر المحققین و محقق ثانی آوردن در این که با بذل زیاده در معامله قبلیه خیار مقبول ساقط نمیشه. شیخ میفرماید هر دو دلیل اینها مخدوشه، اما استثناء میفرماید اینجا از موارد شک در مقتضی هست، نه از موارد شک در رافع. ما نمیدانیم در اثر بذل قابل آیا دیگه خیاری برای مقبون ثابت هست یا ثابت نیست، چون مرحوم شیخ فرمودن که ما آمدیم گفتیم متیقنه از موردی که مقبون خیار داره، متیقن اونجاییست که قابل امتناع میکند از بذل زیاده، اما اونجایی که قابل امتناع نکنه اونجا اصلا در اصل این که برای مقبول خیار قبل ثابت باشه ما تردید داریم، لذا شک ما میشه شک در مقتضی خیار. و شیخ همانطوری که در رسائلم فرمودن در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدانم، چون استصحاب نیاز به دو رکن داره، یقین سابق و شک لاحق، و در شک در مقتضی شیخ میفرماید ما یقین سابق نداریم. این جواب از استصحاب. اما جواب از دلیل دوم میفرماید ما بیان کردیم این مقداری رو که قابل بذل میکنه این قرامت هست نسبت به اون مقداری که قابل سبب شده که از مقبون فوت بشه. حالا که عنوان قرامت رو داره دیگه عنوان هبه مستقله رو نداره، یعنی باید جریمه اون مقدار فوت شده بر مقبول که سبب فوتش قابل بوده و جریمه او رو بپردازه، لذا چون عنوان کرامت رو داره و عنوان هبه رو نداره اینجا دیگه مقبول خیار قبل قطعاً نداره. اینجایی که قابل میاد بذل تفاوت میکند مقبون قطعا خیار قبل نداره. این هم یک مطلبی که بیان میکنن. مطلب دیگر میفرماین خب حالا ببینیم از این سه احتمالی که مجموعاً در مسئله وجود داره کدام یک بر دیگری ترجیح داره. ما گفتیم حالایی که معامله قبلیه طبق قاعده لا ضرر لازم نیست سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم این مقبول مخیر است بین امضاء العقد و فسخ العقد، بیاد معامله رو یا کلن امضا کند یا کلن فسخش بکنه. احتمال دوم این بود که مقبول مخیر است بین امضاء العقد و فسخ بعض العقد، یعنی استرداد جزء من الثمن. احتمال سوم این بود که مقبول بیا قابل را الزام بکند علا عهد الامرین، یا قابل بیا فسخ بکند و یا قابل بیاد ما به تفاوت و زیاده را به مقبول بپردازه. حالا در بحثی که در این قسمت دارن میخوام بفرماین که ببینیم کدام یک از این سه احتمال در دیگری رجحان داره. مرحوم شیخ میفرماین که این احتمال دوم و سوم در احتمال اول رجحان داره. چرا؟ چون به حسب احتمال اول اگر مغبون بیاد فرض بکند این موجب ضرر بر قابن میشه، چون چه بسا قابن هدفش از این معامله این بوده است که قدرت نگهداری این جنس رو نداشته، جنس رو آمده در معرض فروش قرار داده و اون چه که قرض او هست این است که به پول برسه، اون چه که قرض بایع قابن هست این است که جنس رو رد کند پول بگیره. خب حالا اگر بگیم مغبون خیار فصل داره معامله رو میتونه به هم بزنه، این معناش این است که یک نقض قرضی برای قابن باشه و نقض القرض ضرر. نقض قرض خودش یکی از مصادیق ضرر هست، ولو این که شیخ می‌فرماید این ضرر به مثابه ضرری که خود مغبون متحمل شده نیست. مغبون جنس 50 تومانی رو 100 تومن داده به بایع، 50 تومن اضافه آمده داده به بایع. این نقض قرض که موجب ضرر بر قابل می شود صلاحیت معارضه و مقابله با این ضرری که خود مغبون متحمل شده نداره، اما این صلاحیت این که احتمال دوم و سوم را در احتمال اول ما ترجیح بدیم صلاحیت او رو داره. مگر این که می‌فرمایند الا ان یعارض ذلک، شما بیایید بگید تا شما میگید اگر مغبون فرض بکند این نقض قرض بر قابل میشه و نقض قرض ضرره. خب از اون طرف اگر مغبونم فرض نکند بر مغبون نقض قرضه. چرا؟ میفرماید چه بسا مغبون یه آدمی است که میخواد اشیایی رو بخرد که قیمت کثیره داره، آمده تو بازار بهش گفتن این جنس قیمتش 1000 تومنه، خب اینم میخواد یک اشیایی رو بگیره لل اقتناء برای اینکه نگه دارد برای عنوان تجمل و اینها. مغبون و مشتری آدم اهل تجملیه، میره تو بازار اجناسی رو میخره که قیمتی زیاد باشه. خب حالا این مغبون رفته جنس 50 تومانی رو 100 تومن خریده به خیال اینکه این قیمتی زیاده تا نگه داره برای تجمل. خب حالا که فهمید این ارزشش 50 تومانه اینم نقض قرض برای او هست. مغبون میگه من از اول دنبال این بودم که یک جنسی بخرم قیمت زیاد داشته باشه تا تو منزلم نگهداری بکنم، اما خب حالایی که فهمیدم این ارزشی نداره، قیمتش قیمت کمی هست، اگر ما بخوایم بگیم که مغبون حق فصل ندارد اینم نقض قرض برای مغبونه و نقض القرض ضررون. لذا می‌فرمایند اون نقض قرض در مورد قابن با این نقض قرض در مورد مغبون با یک دیگر تعارض می‌کنند. بعد یک فتعمل دارن در اینجا که فتعمل اشاره به این داره که اصلا اساس این مطلب کبراش باطله. اینی که ما بگیم نقض القرض ضررون نه نقض القرض عنوان ضرری بودن رو نداره. تا اینجا استدلال به قاعده لا ضرر تمام شد. مرحوم شیخ تا اینجا 4 دلیل برای خیار قبل آوردن و همه را مورد مناقشه قرار دادن الا دلیل اول که اجماع بود. آخرین دلیلی که اینجا بیان می کنند به عنوان دلیل پنجم می فرمایند که دلیل ششم، بله تا اینجا 5 دلیل آوردن، اجماع و الا ان تكون تجارتا ان تراض، 2 لا تأکلوا اموالکم، 3 تلقی رکبان، 4 قاعده لا ضرر، 5 دلیل ششم که اینجا میارن مرحوم شیخ استدلال به یک سری از روایات. 4 تا روایت میارن که در این 4 روایت کلمه قبل آمده و حکم صحتون یا حرامون بر او بار شده. قبل المسترسله صحتون، این یک روایت، یا در روایات دیگه قبل المؤمنه حرامون، لا تقبن المسترسل فإن قبله لا يهل، أيما مسلم استرسل إلى مسلم فقبنه فهو كذا. تو این روایات کلمه مسترسل آمده. مسترسل به معنای استیناس و اطمینان به یک انسان و اعتماد به یک انسان در اونچه که انسان به او میگوید و اونچه که او به انسان میگوید هم. استرسال معناش این است که اگر یک کسی اطمینان بکنه به انسان و بیاد با انسان مطلبی رو در میان بگذاره از باب اطمینانی که به انسان داره. اون وقت تو روایات آمده که قبل المسترسله صحتون. شیخ می فرماید بعضی ها به این روایات استدلال کردن در این که قبل موجب خیار هست، اما به نظر ما این روایات دلالت بر مدعا نداره. وقت روایات رو 2 دسته می کنن و توضیح می دن. می فرماید در روایت اولا کلمه صحتون آمده. صحت یه کلمه ایست که در مورد اموال و در مورد معاملات به کار برده میشه. کلمه صحت مثل عرض میشه و بیع العذرت صحتون که در مکاتب محرمه بود، این چنین هست که در مورد اموال و در مورد معاملات به کار برده میشه. منتها شیخ میفرماید این قبل المسترسل صحتون 2-3 احتمال در معناش هست. بیاییم بگیم که یک معناش این است که بگیم قابن، اون کسی که فریب میدهد مسترسل را، مسترسل کسی که آمده روی اطمینانی که به انسان داره مشورتی میکنه و حرفی رو با انسان در میان میگذارد، میفرماید این انسان اگر او رو فریب داد، این به منزلت آکل سخته، به منزله این است که داره مال سخت و مال حرام میخوره. همانطوری که آکل سخت استحقاق عقاب داره، این قابل هم استحقاق عقاب داره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اون مقدار زائدی که قابل میگیره، اون مقدار زائد به منزله صحت هست در حرمت و در زمان. و یک احتمال سومی هم در اینجا داده میشه. شیخ میفرماید که اون سه تا روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. ابن المؤمن حرام لا تقبن المسترسل ایما مسلم استرسل الى عرض می شود که مسلم فقبنه، اینا اصلا ربطی به معاملات و این مسائل نداره، اینا مربوط به امور مشورت و مشاوره و اینهاست. قبن المسترسل حرام یا فإن قبنه حرام، این اگر کسی آمد با انسان مشورتی کرد و این انسانی که مشورت شده این بیاد اون مشورت کننده را مورد فریب قرار بده، یه مطلبی رو میداند به او خلاف او رو بگوید، این خیانت در مشورت هست و خیانت در مشورت حرامه. اون سه تا روایت دوم و سوم و چهارم که شیخ فرمد به طور کلی ربطی به بحث ما اصلا نداره، چون کلمه حرامون درش هست. روایت اولا که کلمه سوختون درش هست، اونم دارای احتمالات متعدد هست، لذا یک دلیل روشنی نیست که ما بتونیم برش اعتماد بکنیم و ازش استفاده بکنیم که قبل موجب خیار باشه. بنابراین از این شش دلیلی که ذکر شد می‌فرمایند فقط اجماع معتمد ماست، یک لا ضرر معتمد است در همین مقدار که دلالت بر نفی لزوم داره، اما دیگه دلالت بر اثبات خیار نمی کنه. و من هنا یعنی از این که اون که بازل و قابل بعض می کنه عنوان کرامت رو داره، ظهر الخدشه فیما فی الایضاح، روشن می شود خدشه در اون که در ایضاح آمده و در جامع المقاصد. چی گفتن این دو نفر؟ من الاستدلال، یه لامش افتاده، من الاستدلال على عدم سقوط و البعض، اینا استدلال کردن بر عدم سقوط خیار حتی در صورتی که باطل و قابل اون زیاده رو بذلش بکنه. به چی استدلال کردن؟ بعد الاستصحاب، یعنی دلیل اولشون استصحابه، گفتن قبل از این که قابل زیاده را بذل بکند این مقبون خیار فصل داشت، بعد از بذل شک میکنیم خیار هست یا نه، استصحاب میکنیم خیار را. دلیل دوم لأن بذل التفاوت لا یخرج المعامله عن کونها قبلیتن، بذل تفاوت اخراج نمی کند معامله را از قبلی بودن، یعنی سبب خیار را از بین نمی بره. لأنها یعنی این بذل هبتون مستدله، یک هبه مستدله، حتی انهو لو دفعه علی وجه الاستحقاق، حتی اگر این بذل را دفع بکند به وجه استحقاق، یعنی طوری باشه که فکر میکنه قابل که مقبون استحقاق این زائد رو داره، لم یحل اخذهو، اخذش حلال نیست، از لا ریبه فی ان من قبل هبت القابل، شکی نیست در این کسی که هبه قابل را قبول بکند، لا یسقطو خیارو، خیار ساقط نمیشه. انتها به معنا، بله، برای همون گیرنده که مقبونه، بله، یعنی اینا میخوام بفرمایم که اگر علاوه شل استحقاق بده، یعنی قابل فکر میکنه که مجبور این رو به مقبون بده و مقبون استحقاق این رو داره و به او بدهد، اینجا اگر او بخواد بگیره حلال نیست. بله؟ تو استقا واقعا نداره. نه اینا دارن چی میگن؟ اینا میگن که اون چه که قابل بعد از معامله قبلیه میگه اون هبه مستقله. اینا نظرشون اینه برخلاف شیخ و اینها جامع المقاصد و مرحوم فخرالمحققین میگن بعد از اینکه معامله قبلی بود یا کل معامله رو امضا میکند یا مقبول کل معامله رو چه میکند؟ فسخش میکند. تمام میشه دیگه، بیش از این مطلبی نداره معامله. حالا اگر قابن حالا دید توی این معامله پول از این زیاد گرفته، بعد میگه خب منم یه لطفی به او بکنم، یه چیزی به او بذل بکنم، میگن عیبی نداره، منتها این بذلش به عنوان یک هبه مستقله. هبه در هبه متهب استحقاق که نداره. اینجا میگن اگر قابن خیال بکنه که مقبون استحقاق داره و علاوه بر استحقاق به مقبون بخواد بده، مقبون حق نداره بگیره. مقبون فقط اگر دید این معامله برای ضرری هست، معاملت چه بکنه؟ فسخش بکنه. انتها به معنا، یعنی نقل عبارت کردیم عن طریق المعنا، یعنی همون نقل معنوی، این الفاظ رو بیان نکردیم، نقل به معنا، همون نقل به معنایی که در اصولم خوندی. خب وجه الخدشه، حالا چرا این مخدوشه؟ میفرماد ما تقدم من احتمال کون المبذول غرامتا لما اطلفه القابن علی المقبون. ما آمدیم احتمال دادیم، این احتمال رو عرض میشود که نه این که حالا تردیدم داریم، چون مرحوم شیخ با درس قاطع فرمودن اون چرا که قابل میاد به مقبول میدهد او چیه؟ او کرامته. این احتمال نه این که حالا ممکنه اینطورم نباشه، احتمال معنای لغوی همه جای که مثل سایر موارد که استعمال میشه نداره، احتمال حمل، یعنی ما حمل کردیم وزن قابل را بر قرامت. کون المبذول قرامتا لما اطلفه القابل على المقبول، نسبت به اون چیز قابل بر مقبول اطلاق کرده. قد دل علیه نفی الضرر لا ضرر، میگه قابل باید این مقداری که بر ضرر مقبول اطلاق کرده به مقبول بپردازه. این جواب از دلیل دوم. و اما استصحاب، اما استصحاب که میگید ففیه ان الشکه فی اندفاع الخیار بالبذل، شک ما در دفع خیاره، اگر قابن آمد بذل کرد، بذل دافعه، دافعه یعنی از اول نمیگذاره دیگه برای مقبول چی حادث بشه؟ خیار به وجود بیاد. لا فی ارتفاعه به، شک ما در ارتفاع خیار به سبب بذل نیست. ببینید این فرقش همونیست که توضیح دادی. اگر شک ما شک در ارتفاع باشه، یعنی بگیم آقا مقبول خیار قبل داشته، حالا که قابل آمد ما به تفاوت رو داد، این رافع اون للخیار باشه. یکی شک که در رافع، در شک که در رافع چی جاری می شود؟ استصحاب جاری می شود. اما شیخ می فرماید ما نظرمون این است که این دو شک ما در دفعه، یعنی از وقتی قابل آمد ما به تفاوت رو به مقبول داد، شک میکنیم از اول برای مقبول خیاری حادث بوده یا نبوده. شک ما در مقتضیه و شک در مقتضی به حسب اون که شیخ در رسائل دارن بازگشت به این داره که یقین ثابت درش وجود نداره. وقتی یقین ثابت نبود استصحاب جاری نمیشه. چه من المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباطل، همین مقدار که ما احتمال بدیم خیار بر بازل باشه، بر ممتنع باشه دون البازل، این خودش کافیست در این که ما شک بکنیم در این که از اول آیا عرض می شود که وجود داره یا نه. علل ممتنع یعنی علل قابل ممتنع، دون البازل یعنی اونجایی که قابل امتنا می کند و وقت مقبول خیار داره، اما اونجایی که قابل درد می کند دیگه مقبول خیار نداره. خب معامله قبلی شیخ فرمودن دیروز اینطور میگیم قبلی در صورتی اقتضای خیار داره که قابل درد نکنه. این قید رو میاریم برای یعنی شیخ قبل را علت تامه برای خیار قرار ندادن، قبلی که قابل ما به تفاوت رو بعض نکند سبب برای خیاره، اما قبلی که قابل ما به تفاوت رو داد به مشتری به مقبول، این معلوم نیست که قبلی دیگه سبب خیار باشه، میشه شکل در مقتضی. بله اول معامله قبلی جست ما باید شیخ نظر نهاییش این شد به صرف وجود قبل، البته با قطع نظر از اجماع، به صرف وجود قبل نمیتونیم بگیم مقبول خیار داره. قبلی که قابل امتناع از بعض بکنه فرمودن این متیقن از صورت خیاره، اما اونجایی که قابل امتناع نکند عرفن هم همینطوره، قابل میگه بابا من یه مقدار پول از تو اضافه گرفتم بیاین اضافه شو بگیم، چرا اصلا مقبول خیار داشته باشید؟ بله؟ خب همین احتمال که بدیم موجب شک میشه دیگه. نه کجا یقین داریم ما؟ شما ببینید قبل واقع شده ولی قبل تنها علت خیار نیست. شیخ فرمودن قبلی که با این قید قبلی که با قابل ما به تفاوت رو بدل نکند این یقینا علت خیاره، اما اونجا قبلی که قابل ما به تفاوت داد این شک داریم در این که آیا این علت برای خیار میشه یا علت برای خیار نیست. برس کردم عرفن هم همینطوره، ببینید در عرف میگه خب آقا من 50 تومن از تو اضافه گرفتم بیا 50 تومن از تو بگی، چرا معامله رو بخوایی به هم بزنید، چرا جنس رو دوباره میخوایی برگردونی. از نظر عرفی مسئله مطابق با اونیش که مرحوم شیخ داره بیان میکنه. بله؟ کلاگذاری کرده یعنی جنس خراب به او داده، پول از او اضافه گرفته. خب حالا اصلا ممکنه قابل جاهل بوده، فکر میکرده 1000 تومن ارزش داره، حالا بعد فهمید 500 تومن بیشتر ارزش نداره. این طرف شما درست بکنید اون طرف درست میشه. شما اگر خودتون گفتید ممکنه هر دو جاهل هم باشن، آخه اونایی که میگن خیار وجود داره میگن حتی اونجا که هر دو هم جاهل باشن مقبول خیار فرض داره، چرا به اصل معامله که رضایت هست. خیلی خوب، حالا دیگه بالاخره باید این صحبت ها بشه، خودتون هم انشاءالله زمینه پیدا کنید در این که کمچم انشاءالله اهل نظر بشید. خوبه، خیلی خوبه، تأمل کنید و واقعا حالا فرمایش شیخ، حالا شیخ هم با اون بزرگواری که داره خود شیخ به ما راه اشکال راه ایراد رو یاد داده و دقت بکنید اون چه که به ذهنتون دین خودتون و خدا میرسه عرض میشود که به او عمل بکنید. ثم ان الظاهر ان تدارك ضرر المقبول، مطلب دیگر این است که در بین این سه احتمالی که دادیم کدام یکیش بر دیگری رجحان داره. می فرماید ظاهر این است که تدارک ضرر مقبول به احد الاحتمالین المذکورین یعنی احتمال دوم و سوم اولاست من اثبات الخیار للمقبول که احتمال اول بود. چرا؟ لأن الزام القابل بالفسخ ضرر، اگر آمدیم الزام کردیم قابل را به چی؟ به این که قابل بیاد اون پولی که تو معامله گرفته بده، الزام کنیم قابل رو که پولو بده کلش رو، دل فرق یعنی به سبب فسخی که مقبول انجام بده. عبارت اینطور باید معنا بکنیم: الزام القابل به سبب فسخی که مقبول انجام میده این ضررون لتعلق قرض ناس به ما جنتقل و الیهم من اعواز اموالهم. مردم قرضشون تعلق پیدا میکنه که جنسشون رو بفروشن پول بگیرن، خصوصا النقود. جنس رو نمیتونه اصلا تو خونه نگه داره، بخواد پول نقد بگیره. خیلی خوب، لزوم این با فتح عمل بگیم نقض القرض ضرر نیست، نمیگیرم و نقض القرض ضرر رو. این حالا یک کوبرای کلی. پس ببینید اگه مقبول بخواد فسخ بکنه، جنس رو باید برگردونه به بایه. بایه هم قرضش این بوده که پول گیرش بیاد، اگه بخواد جنس رو بگیره باید پول رو برگردونه، میشه نقض قرض و نقض قرض ضرره. و این لم یبلغ، ولو ضررش نمیرسد حد المعارضه لضرر المقبول، به اندازه ضرر مقبول نیست. مقبول جنس 50 تومانی رو 100 تومان خریده، اون ضرری که متحمل شده بیشتر از این ضرره. الا انه، یعنی همین مقدار که نقض قرض قابل ضرر در قابله، یسله مرجحا لأحد الاحتمالین المذکورین، احتمال دوم و سوم، علا مشتهره، در احتمال اول من تخییرهی بین الرد و الامضا، که بگیم مقبول مخیر بین رد و امضا هست به کل ثمن. الا ان یعارض ذلک، مگر اینکه کسی بیاد بگه خب آقا از اون طرف هم ما یه نقض قرضی برای مقبول درست میکنیم، معارضه کند ذلک، یعنی قرض قابل، با چی؟ لأن قرض المقبول قد يتعلق بتملك عین ذات قیمه. مقبول هم می‌خواسته یه جنسی که ذات القیمه پولیش زیاده بخره بیاره تو خونه نگه داره. لکون المقصود اقتناع حال تجمل، اقتناع حال تجمل، مقصودش این بوده که این جنسی که قیمتی زیاده برای تجمل نگهداری کنه. و قد یستنکف، گاهی اوقات ابا دارد مقبول، ان اقتناء ذات القیمت الیسیره للتجمل، یه چیزی که قیمتش کمه این رو بیاره برای تجمل خودش و تجمل زندگی نگه داره. پس مقبول میگه عجب، ما دلمون خوش بوده این که این جنس 1000 تومان ارزش داره، حالا میریم تو خونه نگهداری میکنیم، حالا معلوم شده 100 تومان ارزش داره، این هم میشه نقض قرض برای مقبول. شما هم که میگید نقض قرض ضررون، پس نقض قرض قابل با نقض قرض مقبول با هم تعارض میکنه. فتعمل اشاره داره به همین مطلبی که ایشون هم گفتن، اصلا نقض قرض ضرر نیست، بلا در خیلی از معاملات یک کسی از یه جنسی رو میخره، قرضش این است که از این شهر برداره برای شهر دیگه گرونتر بفروشه، حالا قد برد اون شهر دید اونجا ارزونتر میخرن، پس بگیم چیز نقض قرض شده، نقض قرض ضرره و همه معاملات، قالب معاملات نقض قرض میشه و باید به هم بخوره. این طور نیست. ششم این دلیل، بله این رو من از این باب عرض کردم که ببینید در احتمال سوم این بود که مقبول بیاد قابل را ملزم به فسخ بکنه، خب در حالی که ما میخوام بگیم احتمال دوم و سوم بر احتمال اول، یعنی میخوام یه چیزی از احتمال اول بیاریم تو میدان بگیم این موجب نقض قرضه. نه، احتمال سوم اختیار دست خودش دادیم، بگیم یا توی قابل بیا فسخ کن یا تو قابل بیا ما به تفاوت رو بده، او اختیار با خودش بود. اما اگر بخوایم بگیم که اونجایی که بگیم مسئله به دست مقبول باشه و تخت مقبول مراد باشه، اونجایی که بگیم در اثر فسخ مقرون نقض غرض قابل میشه، بلا اگر خود قابل به اختیار خودش بیاد فسخ بکنه این که دیگه نقض غرض لازم نمیاد. اجازه بفرمایید رو بخونیم نمونه هستیم بعد از دست خدمتتون. وقد مستدل علی الخیار، دلیل ششم، به اخباری که وارد شده در حکم تب فعن الکافی کلینی در کافی به سند خودش به اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال قبن المسترسله صح کن، این یه روایه. و عن المیسر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المؤمن حرام، روایت دوم. روایت سوم و فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل، بعد چی داره عبارت؟ فانه غلطه، فانه خوش عرضی شود که باید کنار بره. فان قبنه لا یحل، قبن مسترسل حلال نیست. و ان مجمع البحرین، استرسال معنا میکنه، ان الاسترسال حل استیناس و اطمینان به یک انسان و ثقه به یک انسان کی ما یحدثو، در اون چی که انسان به همین مسترسل میگه. این هر حرفی که عرض میشود به انسان میگه، این مسترسل هم اطمینان به او داره. و اصلهو از سکون و ثبات، معنای لغوی و ریشه لغویش به همون سکون و ثبات هست. یعنی کلامی که اونجه انسان چون به او اطمینان داره یک سکون و ثباتی با هدایت و راهنمایی او پیدا میکنه. و منه الحدیث ایما مسلمن استرسل الی مسلمن، هر مسلمی که استرسال به یک مسلم دیگر پیدا کند و قبله دیگری او رو قریب بده فهوه کذا و منه قبن المسترسله صحت. انتها کلام مجمع البحرین و یظهر منه انما ذکره اولا، اون چه که اولا مجمع البحرین گفت، مجمع البحرین آمد گفت و منه الحدیث ایما مسلم استرسله، می فهمد اون چه که ذکر اولا این حدیثون رابع، یعنی ما قبل از اون سه تا حدیث ذکر کردیم، اون چه که اونم ذکر میشه حدیث چهارم در مسئله. حالا آیا بعضی ها استدلال کردن به این روایات؟ گفتم تو این روایات کلمه قبل اومده، حکم حرمت هم برش بار شده، پس لااقلش این است که ما بگیم معامله قبلیه موضوع چی هست؟ خیاره. این فرناد و الانصاف عدم و دلالت و علی المدعا. چرا؟ می فرماین که فإن ما عدر روایت الاولا، شیخ بین روایت اولا و بقیه روایات تفصیل میده. می فرماید در روایت اولا کلمه صحکن داره، اما در بقیه روایات اصلا کلمه صح نداره. ما عدر روایت الاولا ظاهرتون فی حرمت الخیانه فی المشاوره، قبن المؤمن حرامون، یعنی اگه اومد حرفی از تو پرسید، راهنمایی از تو خواست و او رو قریب دادی، این حرامه. حرمت خیانت در مشاوره و یحتمل و کون القبل به فتح البا، احتمال بدیم باید بخونیم قبل، قبل یعنی رأیی بدی که برخلاف مصلحت اون مؤمن و برخلاف مصلحت مسترسل باشه. و اما روایت الاولا، خب حالا میرم سراغ روایت اولا، اونجا کلمه صحت داره و عرض کردیم صحت در باب اموال و معاملات، مثل اینکه گفتیم بیع العذرقه صحتون به کار میره. فهیه و امکانت ظاهرتن فیما یتعلق بالاموال، به خاطر کلمه صحت، لیکن چند سه احتمال دارشن. یحتمل و هین ازن قبن المسترسل صحتون، معنای اولش اینه کون القابن به منزلت آکل صحت، قابن به منزله آکل صحته، یعنی این که الان معامله که کردن قابن اومده پول زیاد ازش گرفته، این قابن به منزله آکل و سخت است. در چی؟ در استحقاق عقاب در اصل عمل و الخدیعه فی اخذ المال. در بعضی از نسخه های مکاسب داره و هی الخدیعه فی اخذ المال. اگه هیه باشه، هیه برمیگرده به اون عمل. اون حالا خبرش به صورت مؤنثه، اینم مؤنث آوردن، و هیه الخدیعه فی اخذ المال، چون گمراهش کرده، فریب بهش داده در گرفتن مال، به منزله آکل و سخته. خب حالا چرا میگه به منزله آکل و سخت؟ چون خود سخت فقط در خصوص اعیان نجست. و یحتمل ان یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحق، اون مقدار زائد به منزلت سهر فل حرمت و زمان، هم حرامه هم زامنه، یعنی باید اون مقدار زائد رو برگردونه به مقبول. و یحتمل ارادت و کون مجموع الارد المشتمل علی الزیاده، مجموع این پولی که مشتمل بر زیاده به منزله سهر باشد، فی تحریم العجل، در این که خوردنش حرامه، البته فی صورت خاصه. صورت خاصه چیه؟ و هی اطلاع المقبون و رده للمعاملت المقبون فیها. خب این سه احتمال ما در اینجا دادیم. ولا ریب ان الحمل على احد الاولین اولا ولا اقل من المساوات للثالث. روی احتمال سوم نتیجه این میشه که مقبون میتونه رد بکنه، مقبون میتونه فسخ بکنه، اما بالاخره سه احتمال در کاره. یا احتمال اول و دوم رو یقین داریم رجحان داره، چون ظهور روایت در احتمال اول و دوم بیش از ظهور روایت در احتمال سومه، یا لااقل اون احتمال اول و دوم با احتمال سوم مساویه. پس ما دلیلی برای تعین احتمال سوم که ازش استفاده کنیم خیار مقبون رو نداریم. فلا دلالته، این روایات هم دلالتی بر خیار نداره در قم. فالعمده فی المسئله الاجماع المحکی المعتذر که شهرت المحققه، یک اجماع و دوم و حدیث و نفی الضرر. وقت لا ضرر رو البته به نسبت الممتنع ان بذل تفاوت، نسبت به خصوص ممتنع از بذل تفاوت، یعنی لازرن میگه اونجایی که با قابل امتناع بکند از بذل تفاوت اونجا خیار داره. حالا ثم ان تنقیه هذا المطلب یکن مبرس مسائل. و صلی الله علی محمد و آله.